تقدیم به همه کسانی که به دنبال کشف ناشناخته های درون خودشون هستند. پادکست رادیو ماجرا قسمت 4، سفر، تجربه بودن در لحظه. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 4 پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. رادیو ماجرا در واقع روایت تجربه های خاص سفر جهانگردا و ایرانگرداییه که تجربه های خاصی در سفر داشتن. این ماجراها و تجربه های سفر رو من با کمک دوستانم در مجموعه لاستکن براتون جمع آوری میکنیم و در هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردا یا ایرانگردا میشینیم و به تجربه هاشون که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم. راستش این قسمت برای خود منم هیجانی داشت که قبل از صحبت با مهمون این قسمتمون میدونستم داستان هیجان انگیزی رو قراره بشنوم و کلی چیز ازش یاد بگیرم. روایتی از یه دختر 22 ساله که عاشق رقص بوده، ولی خوندن یک کتاب باعث شده تجربه هایی رو در زندگیش رقم بزنه که میتونم بگم خاص، جالب و آموزنده بوده. تجربه ای از سفر که باعث شده درسای مهمی درباره پایدار نبودن اتفاقا و لحظه ها بگیره و ببینه که چطور میتونه گاهی خودش رو از این اتفاقا بالاتر ببینه و در نهایت تحمل اون لحظه ها براش آسان‌تر بشه. توی این قسمت با ملیکا بوکایی هم صحبت شدم تا درباره یه موضوع مهمی که همیشه برای خود منم سوال بوده ازش بپرسم. ملیکا حدود 2.5 سال هستش که بدون توقف در حال سفره و قطعاً با لحظه های ناب و هیجان انگیزی روبرو شده. اما همیشه سکه 2 رو داره و یه روی اون هم روبرو شدن با مشکلات و شرایطیه که نمیشه ازشون اجتناب کرد. اما واقعا چطور میشه با لحظه های این شکلی روبرو شد؟ یا اصلا چه راهی برای روبرو شدن با این بخشای زندگی وجود داره و چطوری میتونیم با اونا مواجه بشیم و ازشون بگذریم؟ قبل هر چیز بگم که این دیدار ما با ملیکا مجازی اتفاق افتاده و چند روزی طول کشیده که تا ما بتونیم این مصاحبه رو تکمیل بکنیم. اون الان یه سمت دیگه کره زمینه و داره سفرش رو در گواتمالا ادامه میده. ازش خواستم قبل از اینکه بیشتر گپ بزنیم یکم از جایی که الان هست و شرایطی که الان داره برامون بگه.
من الان توی گواتمالا هستم. یه کشوری خیلی کوچیکیه در شمال آمریکای مرکزی، پایینش السالوادوره و بالاش هم مکزیک قرار داره، کنارش هم بلیز قرار داره. حدود 5 روز وارد گواتمالا شدم از کاستاریکا و ویزای 90 روزه دارم. ویزام هم توی کاستاریکا گرفتم. الان توی شهر انتیگوا هستم، یه شهر کوچیک بین 3 آتشفشان قرار داره و یک معماری سماری از اسپانیا داره و به خونه های رنگی و معماری قدیمیش معروفه. راستش من کلن از اونجایی که 2.5 سال حدودن میشه که بدون وقفه در حال سفرم، برنامه داشتم که وقتی میرسم گواتمالا خودمو، یعنی یه جای برای خودم اجاره کنم، یه اتاقی، و خودمو از دنیای بیرون یکم دور کنم و مروری کنم به تمام چیزی که تو زندگی من گذشته، مخصوصا تو این 2 سال اخیر، و نوشته هایی که نوشتم برای خودم و نوشته هایی که توی فضای مجازی منتشر کردم و همه رو یکی کنم و یک کتاب کنم و روی کتابم تمرکز کنم. که حالا شرایط دنیا اصلا جوری شد که من گزینه ای جز این کار نداشته باشم. یعنی اولش کرونا در حد حرف بود به چین و ایران، و بعد موقعی که با آمریکای مرکزی رسید دیگه همه چی جدی شد. وقتی رسیدم اینجا مغازه ها بستن، رستوران ها فقط تیک اوی میدن، فقط میتونن مثلا سفارش بدی و ببری، نمیتونی بشینی رستوران غذا بخوری، اتوبوس ها رفت آمد نمی کنن و بعد مثلا تاکسی بگیری از این شهر به اون شهر دیگه، و شرایط جوری شده که راهی جزی نداشته باشم. ولی حالم خوبه و توی یه اتاقی هستم و توی شهر انتیگوا و مشغول نوشتن.
خب دیگه کرونا با این سرعتی که همه جا رو گرفته و شرایط همه جای دنیا رو تغییر داده، شرایط زندگی ها رو هم متفاوت کرده. ملیکا هم برنامه سفرش عوض شده و دیدم شاید بد نباشه تو این مدتی که بیشتر میخواد بنویسه یکم خاطراتش رو برامون تعریف بکنه و یه مروری به اونها داشته باشیم. داستان سفر رفتن‌های ملیکا جالبه، اما قبل از هر چیز دوست داشتم یکم درباره خودش بیشتر بدونم.
من ملیکا بوکایی هستم، 22 سالمه، تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم. هنرستان تئاتر خوندم و از اونجایی که خیلی علاقه به رقص و رقص لاتین داشتم، تصمیم گرفتم که بعد از گرفتن دیپلم نمایش کنکور ندم، دانشگاه نرم و به جاش کلاس رقص برم. دلم بخواست رقصنده بشم و کار کنم. و 2 سال توی ایران در مهدهای مختلف با بچه های 3 تا 6 سال کار میکردم، انگلیسی تدریس میکردم و همینطور کار تئاتر میکردم. دستیار کارگردان بودم، بعد دستیار 3 گریم بودم و دستیار 2، دستیار 1. دیگه بعد از 2 سال طراحی گریم میکردم، بازیگری کردم، اجراهای زیادی داشتیم، با گروه های مختلف کار کردم و خلاصه 2 سال خیلی شلوغی رو داشتم. توی تولد 19 سالگیم کتابی به نام ملت عشق هدیه گرفتم که در مورد زندگی مولانا بود و توی اون سن، توی اون زمان روی من خیلی تاثیر گذاشت و تصمیم گرفتم که یه سفر برم قونیه. و با اینکه خیلی برای خانوادم چیز عجیبی بود، چون ما کلا مثلا من 6 سالگی از ایران خارج نشده بودیم، یعنی خیلی عادی نبود که مثلا سفر خارج از کشور بریم توی خانوادمون، ولی از اونجایی که پدر من اول فروردین فوت کرده، دلم نمیخواست که عید اون سالو تهران باشم و بهشت زهرا برم و تصمیم گرفتم که 1 هفته برم قونیه. مادر من مخالفت کرد و گفتش که فقط میتونی با تور سفر کنی، اون موقعم توی عید هیچکی تور نمیرفت قونیه. خلاصه من برای خودم با پولایی که جمع کرده بودم از خب کاری که میکردم و از تدریس یه تور گرفتم به آنتالیا و یه روز اون سفر 1 هفته‌ای رو خودم با اتوبوس رفتم قونیه، مولانا رو دیدم و برگشتم.
اما این سفر برای ملیکا شروعی بوده انگار برای شناخت خودش در سفر و پا در راهی گذاشته که هنوز هم ادامه داره. ملیکا خیلی مختصر از این شروع جدید برام گفت و از مسیری که از نپال شروع شده و نپال باعث شده که در مورد سفر نگاه متفاوتی پیدا بکنه.
حالا جدا از جزئیات اون سفر که حالا بحث این پادکست نیست، خیلی خیلی من به سفر تنهایی علاقه‌مند شدم و بعد از 4 ماه تصمیم گرفتم که سفر دیگه برم. یک بار در مورد دوره 10 روزه سکوت به نام ویپاسانا شنیدم که توی نپال و خیلی کشورهای دنیا برگزار میشه و اونجایی که نپال برای ما ویزا نمیخواد و ویزای فرودگاهی میخواد، تصمیم گرفتم که 2 هفته برم نپال، این دفعه بدون تور و به جای اینکه با پولی که از کارم دریافت با حقوقم کفش بخرم و کیف بخرم، تصمیم گرفتم که بلیت بخرم به نپال، یعنی پولامو جمع کردم روز 4-5 ماه بعد از سفر اولم و یه سفر 2 هفته‌ای به نپال داشتم. دوره 10 روزه سکوت، سکوت زبان، سکوت بدن و سکوت ذهن رفتم و باز به جزئیات این سفر نمی پردازم، ولی تأثیر خیلی زیاد روی من گذاشت که وقتی برگشتم ایران به هیچ چیز جز سفر فکر نمی کردم و احساس می کردم که یه دنیای خیلی بزرگتر بیرون وجود داره که من دارم بخواد کشفش کنم. و توی اون سفر با کار داوطلبانه آشنا شدم، دخترای جوان خیلی بسیار دیدم که مثل من 19 سالشون بود و اونام داشتن تنها توی آسیا شرقی مثلا 1 سال سفر و کار داوطلبانه میکردم و برای من خیلی عجیب بود که میشه با بودجه کم سفر کرد و با مردم زندگی کرد و همون کاری رو که الان دارم میکنم، داشتم میکردم، تدریس زبان انگلیسی رو تو کشورهای مختلف، تو روستاهای مختلف و با خانواده ها انجام بدم و در ازاش جای خواب و غذا بگیرم. خلاصه که وقتی برگشتم ایران اواسط 19 سالگی تنها چیزی که بهش فکر میکردم سفر بود و تصمیم گرفتم که بیشتر کار کنم، کمتر خرج کنم و برنامه 1 سفر 1 ساله رو بچینم.
از همون موقعی که ملیکا گفت 2.5 سال هستش که داره سفر میکنه، تمام ذهنم به مسیری بوده که رفته و احتمالاً کلی خاطره خوب و سخت که تجربهشون کرده. اینکه هزینه سفرش رو چطور تامین میکنه، کجا زندگی میکنه و چطوری تونسته این همه مدت توی این شرایط دووم بیاره. توی ذهنم هم یه مسیری رو کشیدم که چطور و چند وقته که این 2.5 سال رو گذرونده. اما وقتی خود ملیکا سفرها رو حتی همونقدر مختصر و مفید تعریف کرد، تازه فهمیدم که چقدر سخت و زیاد و عجیب بوده این سفری که ملیکا داره در اون هنوز ادامه میده.
من 2 روز قبل از تولد 20 سالگیم، یعنی 14 آذر 1396 از تهران خارج شدم، پرواز گرفتم به قونیه و 12 روز قونیه بودم و روز عروس مولانا هم اونجا بودم، چون از 16 آذر این روز تولد من تا 26 آذر روز مرگ مولانا هر ساله دوره 10 روزه عروس وجود داره و صوفی ها از تمام دنیا دوره هم جمع میشن، عاشقان مولانا، و میرقصن و سماع میکنن و میخونن و جشن میگیرن. و بعد از اون قطار گرفتم به استانبول. همونهای که رسیدم استانبول رفتم فرودگاه و یه پرواز 18 ساعته داشتم به ونزوئلا. حالا من از مسیر سفر میگم، وارد جزئیات نمیشم، ولی 12 روز توی ونزوئلا بودم. کولم و ترکیش ایرلاین توی استانبول جا گذاشته بود و من مجبور شدم 12 روز ونزوئلا بمونم. بعد از ونزوئلا به اکوادور رفتم، پرواز کردم و 3 ماه اکوادور بودم توی روستای کوچیکی توی آمازون با یه خانواده آمریکایی اکوادوری 10 هفته زندگی کردم. بعد از اکوادور ویزای کولومبیا گرفتم و زمینی به کولومبیا رفتم و اونجا هم توی شهر کالی که پایتخت سالسا هست، رقص سالسا، با یه خانواده کولومبیایی زندگی کردم و با بچه هایی که توی اون مهد بودن انگلیسی تدریس کردم. بعد از 1 ماه توی کولومبیا به بولیوی پرواز کردم و 2 هفته توی بولیوی بودم. توی بولیوی کار رفت طلبان نکردم. بزرگترین درش نمک دنیا رو دیدم. بعد زمینی ویزای پرو گرفتم و زمینی وارد پرو شدم. حدود 2 ماه و نیم پرو بودم و اول وارد شهر کوزکو شدم و حدود 1 ماه کنار اینکاها و توی شهر کوزکو گذروندم و بعدش به شهر لیما پایتخت رفتم و توی روستای کوچیکی با یه خانواده پرویی 1 ماه زندگی کردم و کار رو طلبانه کردم، باز هم تدریس انگلیسی به کودکان. بعدش به شهر آرکیبا رفتم، ویزای شیلی گرفتم و از اونجا زمینی وارد شیلی شدم. بعد از 2 ماه و نیم در پرو. در پرو اول وارد یکی از خوشترین کویرهای دنیا شدم، در کویر آتاکاما، و بعد زمینی به یه روستایی رفتم کنار اقیانوس آرام و اونجا 2 هفته به بزرگ سالان، سالمندان و کودکان و جوانان یه روستای انگلیسی تدریس کردم، کار داوطلبانه، و بعدش وارد پایتخت سانتیاگو شدم. 7 هفته در سانتیاگو زندگی کردم و اونجا برای ویزای آرژانتین، برزیل و اوروگوئه اقدام کردم. بعد از اینکه 7 هفته و دوره انتظار ویزا طول کشید، به شمال پاتاگونیا و شهر پوکون رفتم و اونجا جای هاستل 2 هفته کار داوطلبانه کردم. بعد زمینی وارد آرژانتین شدم. البته این همه جمله است که زمینی وارد شدم و همه اینا زمینی وارد شدن از شیلی به آرژانتین خودش داستان خیلی طولانی داره و سختی‌هایی که بین راه هست، اینم در نظر داشته باشین. ولی وارد آرژانتین شدم و در کل 2 ماه آرژانتین بودم. توی مزرعه توی شمال آرژانتین 3 هفته با 14 تا لاما زندگی کردم و بعدش تولد 21 سالگی خودم که میشه 1 سالگی سفرم رو توی شمال پاتاگونیا با 300 هزار پنگوان گذروندم. و بعد دوستان بسیار، یعنی همش با بومه های آرژانتین، با خود آرژانتینی ها زندگی کردم و میزبان پیدا کردم و بعد با یکی از دوستانی که پیدا کرده بودم تا کیلومترها تا شمال، جایی که مرز آرژانتین و برزیل و پاراگوئه هست و آبشارهای ایگواسو بزرگترین آبشارهای دنیا قرار دارن، هیچ هایک کردیم. و بعد از اونجا من زمینی و هیچ هایکی به اوروگوئه رفتم. 2 ماه اوروگوئه بودم و کار داوطلبانه کردم توی مزرعه اسب. و بعد از 2 ماه اوروگوئه بودن زمینی، همه اینا زمینی، حدود 1 سال من در آمریکای جنوبی از هیچ هواپیما استفاده نکردم، یعنی از بولیوی تا برزیل همه زمینی. بعد زمینی وارد برزیل شدم، 3 ماه برزیل بودم، هم سواحل شمال برزیل رو گشتم هم سواحل جنوبش، و توی مزرعه وسط برزیل، توی مدرسه وسط برزیل، جایی که اصلا خیلی غیر توریستیه، 1 ماه کار داوطلبانه کردم و بچه ها انگلیسی تدریس کردم. توی برزیل ویزای کانادا گرفتم و بعد از، یعنی میخواستم با آمریکای مرکزی سفر کنم و پاناما و کاستاریکا به هیچ وقت من ویزا ندادن، چون من اصلا دلیل سفرم شناختن آمریکای لاتین بود و عشق و علاقه زیادی با آمریکای لاتین داشتم. و بعد از 1 سال و نیم آمریکای جنوبی، 18 ماه سفر آمریکای جنوبی، احساس کردم که هنوز من تشنه آمریکای لاتین هستم و هنوز کشورهایی در آمریکای مرکزی و شمالی وجود دارن که دلم میخواد بشناسمشون. پاناما و کاستاریکا من ویزا ندادم، برای همین ویزای کانادا گرفتم و 3 ماه به کانادا رفتم، 3 ماه تابستون توی یه جزیره به نام سالت سپرینگ در غرب کانادا با یه خانواده کانادایی و 4 تا بچه هاشون زندگی کردم. از بچه ها نگهداری میکردم و توی مزرعه بهشون کمک میکردم و بعدش به جمهوری دومینیکن پرواز کردم. قرار بود 3 هفته برم زمینی مدرسه توی هایتی 3 ماه کار داوطلبانه کنم، که وقتی وارد هایتی شدم خیلی اونجا اوضاع کشور به هم ریخته بود و مردم توی خیابون‌ها بودن، احساس ناامنی کردم. بعد از 12 روز دوباره به جمهوری دومینیکن برگشتم. در کل 1 ماه توی اون جزیره بودم که بین جمهوری دومینیکن و هایتی تقسیم شده و بعدش به پاناما پرواز کردم. 1 ماه پاناما بودم، با 1 زوج اسپانیایی پانامایی زندگی کردم و توی مدرسه‌های مختلف بچه‌ها موسیقی تدریس می‌کردم و من همراهیشون کردم. بعد وارد کاستاریکا شدم و توی این مدرسه توی شمال کاستاریکا 1 ماه کار داوطلبانه کردم و البته در کنار همه این کار داوطلبانه ها کلی هم کشورها و طبیعت هاشون رو گشتم. و بعد وارد نیکاراگوه شدم و ویزای نیکاراگوه گرفتم توی مزرعه کاکائو توی جزیره به نام اومتپه وسط دریاچه با روت آتش فشان توی نیکاراگوه 3 ماه زندگی کردم و کار داوطلبانه کردم و بعد به کاستاریکا برگشتم. حدود 1 ماه کاستاریکا بودم و دوستانی که داشتم و بهشون سر زدم و بعد ویزای گواتمالا گرفتم. الان گواتمالا هستم، حدود 1 هفته میشه که گواتمالا هستم و حدود 3 ماه قراره اینجا بمونم، حالا جدا از داستان کرونا که ببینیم چی میشه. اگه همه چیز خوب پیش بره قراره زمینی وارد مکزیک بشم. با ویزای کانادا ویزای بر مکزیک نمیخوام، وارد مکزیک بشم و بعد وارد کشوری که سالها آرزوی دیدنش رو داشتم، کوبا، تا ببینیم زندگی اصلا ما رو به کجا میرسونه.
خب احتمالاً با من موافقید که وقتی شما هم صحبت با کسی میشید که این همه عجیب داره سفر میکنه، دوست دارید از لحظه های خوب یا بد سفرش هم بدونید. منم از ملیکا درباره همین لحظه ها پرسیدم و واقعا بهش حق میدادم که انتخاب بین لحظه های خوب و بد براش کار سختی باشه، اون هم در لحظه و بدون مرور کردن این همه خاطره.
یک اتفاق خوب و یک اتفاق ناخوشایند در سفر انتخابشون خیلی سخت بود، ولی یه اتفاق خیلی کوتاه و خوب این بودش که من توی کولومبیا میخواستم برم سفارت بولیوی، چون بعد 3 روز برای کشور خارج میشدم. توی بوگوتا بودم و به سفارت بولیوی قبلش ایمیل زده بودم و گفته بودم که به من گفته بودن که باید تمام مدارکمو ببرم به همراه $30 و بعد از 1 روز میتونم برم و ویزامو بگیرم. در صورت که وقتی به اونجا رسیدم، رئیس سفارت بعد اینکه متوجه شد من ایرانیم به من دست داد، منو در آغوش گرفت و گفت ایران تو لازم نیست پول بدی، و من همون موقع ویزا رو بر من صادر کرد و از من پولی نگرفت. اصلا هنوز باورم نمیشه که، چون اصلا یه قانونه که باید برای ویزاها پول داد و من همیشه هزینه همه ویزاها رو پرداخت میکنی، خیلی موقع باید بری بانک پرداخت کنی، رسید بیاری، و هنوز اون اتفاق ویزای بولیوی توی کولومبیا مثل معجزه برام میمونه و اصلا نمیدونم خودشون کار قانونی انجام دادن یا نه، ولی از من پولی برای سفارت برای ورود به بولیوی نگرفتن. و اتفاق ناخوشایندی که الان خب بزرگترینی که تو ذهنم میاد اتفاق هایتی هست، که من قرار بود که 3 ماه وارد هایتی بشم و 3 ماه توی مدرسه کار داوطلبانه کنم، در صورتی که وقتی رسیدم تصوری که از کشور داشتم از فقیر بودن آدم ها، از نوع زندگی آدم ها، بسیار چیزی که واقعا بود بسیار وحشتناکتر از تصورات من بود و مردم داشتن توی خیابون به خاطر گرون شدن بنزین تظاهرات میکردن و هر روز از توی مدرسه من صدای تظاهرات رو میشنیدیم و هر لحظه فکر میکردم امکان داره بیان و مثلا با تفنگ منو بکشن یا همچین چیزی، چون صدای تیرم، یعنی تفنگ که حالا به اون صورت ندارم، ولی قشنگ صدای داد مردم، صدای مثلا داشتن یه کلیسایی و نزدیک مدرسه آتیش می زدن، صدای همه اینا دیده میشه و واقعا بوی مرگ میداد هایتی. 12 روز تونستم تو مدرسه بمونم، که البته مدرسه هم تعطیل بود، یعنی شاید اگه من سرم با بچه ها گرم بود زیاد به اتفاقی که بیرون مدرسه میفته فکر نمی کردم، ولی چاره ای نداشتم و بعد از 12 روز به جمهوری دومینیکن برگشتم و نتونستم اونجوری که میخوام با بچه های هایتی باشم و یا کمکی بکنم.
اما سوال اصلی من از ملیکا درباره رخدادایی که بدون برنامه ریزی و با یه اتفاق رخ میده و میتونه مسیر سفرش رو به هم بزنه. این موضوع چیزیه که حتما براش اتفاق افتاده و دوست داشتم بدونم که در مواجهه با چنین لحظه هایی در اون موقعیت چه فکری داشته و بعد از حل شدن چه نظری در مورد اون لحظه ها پیدا کرده.
حدود یک سال پیش همین روزها من در ریو دو ژانیرو توی برزیل بودم و با یکی از دوستان برزیلیم که توی شیلی با هم یه کار داوطلبانه کردیم به نام لوسیانا زندگی میکردم و 10 روز برای کارناوال برزیل پیشش مونده بودم. لوسیانا باید از شهر خارج میشد، منم یه کار داوطلبانه توی مدرسه وسط برزیل پیدا کرده بودم و اتوبوسی گرفته بودم که حدود 23-24 ساعت راه داشت از ریو دو ژانیرو تا اون مدرسه و $60 بابتش پرداخت کرده بودم و برای من اون موقع خیلی بودجه زیادی بود، $60، و هنوزم هست ولی اون موقع یه جورایی هرچی داشتم و داده بودم برای این اتوبوسه تا برسم برای اون کار داوطلبانه و بودجه موندن در هاستل و یا هتل رو نداشتم و همزمان پاسپورت من در سفارت کانادا بود به خاطر اینکه برای ویزای کانادا اقدام کرده بودم، به من گفته بودن که حدود 1 ماه طول میکشه و من قرار بود که بعد از کار داوطلبانه دوباره به شهر برگردم، پاسپورت رو دریافت کنم و بعد به ادامه سفرم در برزیل برسم. من بلیط اتوبوس رو گرفته بودم موقعی که خواستم، یعنی حدود ساعت 9:30 شب بود توی ایستگاه اتوبوس اومدم سوار اتوبوس بشم و راننده بسیار بسیار بد اخلاق، منم اسپانیایی صحبت میکردم ولی پرتغالی صحبت نمیکردم و من گفتش که تو نمیتونی سوار بشی، پاسپورت تو باید نشون بدی. گفتم پاسپورت چرا از من میخواین؟ من بلیطمو دارم. موقعی که خواستم بلیط بخرم پاسپورتمو بهشون نشون دادم. گفتن که نه نمیتونی سوار بشی و در کمال تعجب من وارد اتوبوس شد و راه انداخت و رفت، یعنی اتوبوس رفت. من موندم مثلا ساعت 9:30 10 شب ایستگاه اتوبوس ریو دو ژانیرو بدون اینکه هیچ کسو بشناسم و خیلی برام عجیب بود و خیلی فشار روی من اومد، یعنی خیلی شروع کردم فقط گریه کردن به خاطر اینکه فهم کردم که خب من تا یه ماه دیگه جای خواب دارم، غذا دارم، قرار توی اون مدرسه کار را طلبانه کنم و خب الان که توی چه موندم چی کار کنم، کجا برم، کجا بمونم، کسی رو نمیشناسم. اینو توی اینستاگرام هم شیر کردم و حالا یهوی خانوم نازنین برزیلی به نام آنجلا، مثل اینکه دوستای ایرانی داشتن از طریق فضای مجازی با من آشنا شده بودن و به من یه مسیج داد که میتونی بیا پیش من بمونی و اصلا مشکلی نیست. اون شب رو به لوسیانا زنگ زدم چون اونم خودش فردا صبحش میرفت. اون شب رو دوباره برگشتم پیش لوسیانا و روز بعدش رفتم با آنجلا که یک کلمه انگلیسی و اسپانیایی صحبت نمی‌کرد وارد خونه شدم، به من اتاق داد و تمام گفت هر چی آشپزخونه هست رو میتونی استفاده کنی و 3 هفته من خونه آنجلا موندم و اصلا نمیذاش که من، یعنی خرید میکردم از بیرون میآوردم ناراحت میشد، اصلا نمیذاش که من خرجی کنم یا مثلا خیلی موقع ها خودش برام آشپزی میکرد اصلا که من گیاهخوار بودم و مثلا من آشپزی میکردم گفت آشپزی من رو دوست نداری، خیلی حالت مامان ایرانی طور، ولی اصلا محبتی که از طریق از این غریبه آشنا من دریافت کردم برام غیر قابل هضم بود که چرا باید مثلا به دختر ایرانی تو جای خواب بدی، خونه بدی، جای غذا بدی، امنیت بدی. و جالبش این بودش که بعد از 2 هفته توی خود ریو دو ژانیرو من دوباره از طریق فضای مجازی پیغامی دریافت کردم از یک دوستانمون که یه زوج ایرانی هستن که از سوئد اومدن به برزیل و عید بود، نزدیک عید بود و من این زوج ایرانی رو که ملاقات کردم و من گفتن که ما میخوام بریم یه جزیره، میخوام تو رو مهمون خودمون کنیم، تو برنامه سفر ما رو بریز و اونجا مثلا حالا صحبتایی که با مردم میتونم راحت انجام بدم و اینا، تو برنامه سفر ما رو بریز و ما تو رو به سفر چه به این جزیره دعوت میکنیم. و من سال نو رو توی جزیره بسیار رویایی با این زوج نازنین ایرانی گذروندم و واقعا برش متوجه شدم اون گیجی که من هفته های اول روز های اول داشتم، اون گریه‌ای که توی ایستگاه اتوبوس انجام دادم واقعا بی‌دلیل بوده. یعنی واقعا فقط اون لحظه نمیدونستم که چی برای من خوبه، نمیدونستم که اتفاقایی که قرار بیفته قرار خیلی بهتر باشه از برنامه ریزی که من کرده بودم. بعد از سه هفته ویزای من اومد و رفتم ویزامو گرفتم و با ایستگاه اتوبوس صحبت کردیم و نصف پولمو، یعنی من نصف پولو دوباره پرداخت کردم، نصف پولمو ازم نگرفتن چون به هر حال بلیطی بوده که من استفاده نکردم. به کمک انجلا این صحبتو کردم با کمپانی اتوبوس و بعد رفتم سراغ کار داوطلبانه توی مدرسه و یه ماه هم اونجا بودم. و اتفاقاتی نظیر این واقعا خیلی برام افتاده. یعنی الان بگین من میتونم بیوقفه تا دو ساعت صحبت کنم راجع به اتفاقات اینجوری که برام افتاده که باعث میشه که الان مثلا در حال حاضر اگه ما تو قرنطینه ایم خب هستیم دیگه. یعنی الان هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی نمیشه الان من بزنم تو سر خودم گریه کنم که چرا من تنها اینجا توی یه روستای کوچیک توی گواتمالا هستم و فقط میدونم که اینم میگذره، اینم میگذره. ممکنه یه هفته باشه، ممکنه یه ماه باشه، ممکنه یه سال باشه، ولی اینم میگذره و کاری الان جز مشاهده کردن شرایط نمیتونم بکنم. و اتفاقا به جای اینکه بخوام به چیزای بد و برنامه‌هایی که داشتم و نشده فکر کنم، من فکر کنم که خب این اتفاقی که الان افتاده بهترین اتفاقی که قرار یعنی باید میافتاده و داره میافته، حالا از این من میتونم چجوری استفاده کنم. و خیلی باور دارم که همه چی توی نظم قرار داره، همه چیز توی دنیا توی نظم قرار داره و اصلا نباید به شک کرد به هیچ وجه و فقط کافیه که صبورتر باشیم و مشاهده کنیم و ببینیم زندگی چه برنامه‌ای برای ما داره.
ملیکا یه عبارت عجیبی توی صحبتاش بود. اون درباره نظم در اتفاقا و رخدادا صحبت کرد. اینکه اگر اتفاقی میفته و ما کاری نمیتونیم بکنیم، حتما توی یه نظمی هستش که ما اون رو شاید الان درکش نکنیم، ولی در آینده و توی یه شرایط دیگه میتونیم درسی که تو اون شرایط ازش گرفتیم رو لمس بکنیم. دوست داشتم بدونم که ملیکا چطور به این درجه از پختگی در روبرو شدن با اتفاقا رسیده و چطوری این نکته ها رو درک کرده. وقتی ازش درباره این موضوع پرسیدم، اون من رو از آمریکای جنوبی بردش به شرق آسیا.
توی دوره ویپاسانایی که من توی نپال گذروندم و بعدش دوباره دوره 10 روزه رو توی کانادا گذروندم، ما احساسات، افکار و هر چیزی که درنمون میگذره رو یه جورایی مشاهده میکنیم و میبینیم که همه حسا میان و میرن. مثلا اگه قرار باشه ما 2 ساعت 4 زانو بشینیم، درد میگیره پامون، ولی خب این دردم میره. اگه بخوام هی پوزیشن که نشستیم و عوض کنیم، چهارزانو نشستیم مثلا یه جور دیگه بشینیم، اگه هی پامونو جا به جا کنیم، این درد نمیره، درد دوا نمیشه. ولی اگه فقط مشاهدهش کنیم، بگیم اوکی من الان ساعت هاست اینجوری نشستم، پای من درد میکنه، قبول میکنم که پام داره درد میکنه و این درد میره، واقعا میبینیم که بعد از دو سه روز، یعنی خود من دیدم مثلا روز اول خیلی پام درد میکرد، روز سوم دیگه درد نداشت، چون من تصمیم، یعنی بهم گفتن که مشاهدهش کن دردو و تغییر نده پوزیشن نشستن تو. همون جور که مثلا یه عزیزمون وقتی فوت میکنه، مثلا پدر من وقتی فوت کرد، خب مثلا هما تا سالهای سال هی میگفتیم که چقدر ما بدبختیم، من خودم میگفتم چقدر من بدبختم که پدرم فوت کرده، وای چه دردی دارم، وای چقدر از عید نوروز متنفرم. خب این درد دوا نمیشه، ولی واقعا بعد از 5-6 سال به این نتیجه رسیدم که نه، خب من باید قبول کنم که خب آره درد داره، پدر نداشتن درد داره، عید نوروز درد داره که پدر من روز اول عید از دنیا رفته، ولی خب این دردم میاد و میره، قبول میکنم که درد هست و میاد و میره. و واقعا الان مثلا بعد 10 سال دیگه هیچ دردی، هیچ تنفری من احساس نمی کنم از این روز. و توی زندگی هم همین جوره، یعنی ما باید قبول کنیم احساساتمون رو، نباید بگیم که خب من اونجا توی ایستگاه اتوبوس خب خیلی شوکه شده بودم، برنامه ها به هم ریخته بود، اصلا نمیدونستم کجا باید بخوام، چی باید بخورم. خب 100% اون ترسه عادیه، ولی باید به خودم گفتم که اوکی من الان میدونم که ترس دارم، میدونم که اتفاق منتظره قرار بیفته، نمیدونم قرار چی پیش میاد، ولی گریه کردن و به اون رنج و اون ترس ادامه دادن دوای درد نیست. یعنی به نظر من اگه مشاهدهش کنی و قبول کنی، بگه اوکی من الان استرس دارم ولی میدونم که میاد و میره، میدونم که استرسم یه روز میره، خوشحال بودم چون خوشحالی و غمم میره، همه چی میاد و میره. یعنی واقعا تو زندگی به نظر من اگه من هنوز خیلی آرزو دارم که به اونجا برسم، ولی اگه به یه جایی برسی تو زندگی واقعا دیگه از چیزهای، یعنی از هر چیزی به راحتی احساساتی نمیشی، چون میدونی همه احساسات هم گذرا هستن. انقدر توی سفر آدم ها تو زندگیت میان و میرن، یعنی من دفعات اول که با خانواده ها زندگی کردم مثلا برای 10 هفته انقدر گریه کردم وقت موقع خدافزی، یا آدم رو میدیدم عاشقش میشدم، برای 2 روز من باید میرفتیم، انقدر گریه میکردم برای خدافزی. ولی انقدر این اتفاق افتاد و افتاد و افتاد و افتاد، هزاران آدم اومدن و رفتن، که من الان میدونم که خب اون آدمی که الان میاد و هست، من نمیدونم این فردا من دوباره باهاش هستم یا نه، نمیدونم فردا من مثلا با این دختر استرالیایی دوباره راجع به مثلا فلان موضوع صحبت میکنم یا نه. پس فقط مشاهده میکنم، فقط برای اون زمانی که هستیم با هم دیگه شکر میکنم، لذت میبرم و میدونم که این آدم هم یه روز میاد و میره. و همین باعث میشه که کلا تو زندگی هر اتفاقی که میفته، مثلا میریم ویزا بگیریم، بهمون گیر میدن، توی مرز ازمون سوال میپرسن، غذا میخوایم درست کنیم نمیشه، توی صف باید وایسیم، توی قرنطینه این روزها و ماها، فقط همینجوری مشاهده میکنیم و میدونیم که اینم یه روزی میگذره، میگذره، واقعا یه روزی میگذره. حالا این سبک سفر و این آدمهایی که وارد زندگی من شدن و رفتن و تمام این تجربیات و اتفاقات ها باعث شده که من دیگه وقتی تو شرایط عجیب قرار میگیرم عصبی نشم، نگران نشم، استرس نکشم، و یا اگه میکشم خیلی کوتاه مدت باشه، یعنی به جای اینکه من 2 روز عصبی و نگران باشم و گریه کنم، شاید 2 دقیقه اتفاق بیفته و بعد یهو خود آگاهی میاد که مثلا خب دیدی دفعه پیش اینجوری شد، دیدی دفعه پیش اون اتفاق افتاد و بعدش قرار بود که تو اصلا یه اتفاق دیگه برات بیفته و چقدرم خوب بود. پس اعتماد داشته باش به نظم جهان و مشاهده کن و قدم بردار و ببین که زندگی چی در انتظارت داره.
قبل از صحبتم وقتی با آدمای مختلف درباره ملیکا و سبک سفرش حرف می‌زدم، همشون یه سوال یا یه حرف تکراری ولی مشترک رو می‌زدن. معنی و فهوای کلامشون هم تقریبا این بود که خب که چی؟ اصلا چرا داره این همه سختی رو تحمل می‌کنه؟ آدم میره سفر که خوش بگذرونه و از این قبیل حرفا. ولی یه جایی یه کسی حرفی زد که برام جالب شد تا همین سوال و همین مفهوم رو از ملیکا بپرسم. اون حرفی که من شنیدم و من رو ترغیب کرد که همون جمله رو از ملیکا بپرسم این بود: خوش به حالش، داره زندگی میکنه.
خیلی آدم از هم میپرسن که خب برای چی سفر میکنی؟ ما متوجه نمیشیم. من برای سفر میکنم. یعنی تو وقتی که حالا هر جوری هم که سفر کنی، وقتی که از خونه خودت، از خانواده خودت، از جایی که توش داری معمولا زندگی میکنی بیرون میای، معنی متعلقات، معنی زندگی، معنی خانواده، معنی عشق، معنی خوشحالی، معنی پول، معنی همه چیز برای تغییر ایجاد میکنه و من برای این تغییر دلم خواست سفر رو شروع میکنم. این احساس میکردم که من این جاده ها یه چیزی دارن که من بدن و مخصوصا آمریکای جنوبی که میگفتم من صدا میکرد، احساس میکنم این برای من یه درسی داره. یه کلی آدم اونجا منتظر من هستن، در حالی که هیچ کیو نمیشناختم ولی واقعا حسش میکردم و برای خود سفر کردم. یعنی اصلا برای دور شدن از تمام باورها و اعتقاداتی که داشتم، برای زیر و رو شدن افکارم، برای اینکه بشم یه آدم دیگه و واقعا مثلا برای راحتی سفر نکردم. یعنی اصلا من هدفم این نیست که راحت باشم توی این سفر. برای همین سختی ها، برای همین درد ها، برای همین عشق ها، برای همین رفتن ها و برای خود سفر. نمیدونم چجوری میتونم سفر رو معنا کنم، ولی زندگی هم خودش سفر دیگه و به نظر من سفر باعث میشه خیلی درک بهتری از این که ما برای چی اینجاییم و چی کار باید بکنیم. خیلی میتونه ما رو به جواب این دوتا سوال نزدیک تر کنه و شاید من هنوز دنبال اینم که نزدیک تر بشم به جواب این دوتا سوال و برای شاید یکی از دلیلهایی که سفر کردم پیدا کردن جواب این دوتا سوال بود.
توی صحبتمون با ملیکا اون اشاره های زیادی به اوضاع و احوال این روزا و شرایط قرنطینه داشت. برام نکته ها و نگرانیاش و نوع برخوردش با اونا جالب بود. شرایطی که باهاش داریم روبرو میشیم پر از عدم قطعیته. عدم قطعیتی که شاید روی جدیدی از خودمون رو داره به همون نشون میده و کلی نکته آموزنده داشته برامون. اینکه توی این شرایط و اوضاع و احوال چطور واکنش نشون میدیم و چطور برنامه هامون رو میچینیم. به نظرم ماجرای ملیکا و اتفاقایی که براش افتاده جالب بوده.
من حدود 10 روز پیش وقتی که در مورد سفرم صحبت کردم گفتم که در آنتیگوا گواتمالا هستم و برای قرنطینه اونجا هستم و خودم رو توی اتاقی قرنطینه کرده بودم. الان 2 هفته است که بیش از 2 هفته است که تمامی کشور گواتمالا مثل بسیاری از کشورهای دنیا توی قرنطینه اجباری هستن و همینطور یه قانونی وجود داره که از ساعت 4 شب تا 4 صبح به هیچ وجه نمیشه از خونه بیرون رفت و اگر بریم زندان وجود داره. توی شهر آنتیگوا که بودم راستش چند تا مورد وجود داشت. صاحب خونه‌ای که بودم بعد از یه هفته من گفتش که من دیگه نمیتونم اونجا بمونم به خاطر اینکه خودشون میخوان به پیش خانواده‌شون توی پایتخت برگردن و از اون ور شرایطی بودش که خب من هیچ کسی رو توی کشور نمیشناختم و امکان داشت که هتل‌ها، هاستل‌ها یا حتی Airbnb‌ها، وبسایتی که ازش میشه اتاق اجاره کرد توی خونه مردم، اینا امکان داره که همه رو ببندن و هیچ تضمینی وجود نداره که من بتونم یک جا به مدت طولانی خودم رو قرنطینه کنم، روی کتابم تمرکز کنم و یا بمونم. و این یکم به استرس وارد کرد، ولی هی به خودم یادآوری میکردم که ملیکا خب تو الان نمیدونی شاید 2 روز دیگه کجا باشی، نمیدونی چه اتفاقی میفته، شرایط هیچ وقت توی دنیا اینجوری نبوده، برای همه جدیده، هیچ تضمینی نیست که چه اتفاقی میفته. ولی خب بنابر تمام تجاربی که دارم به این نظم اعتماد کردم و به خودم گفتم که حتی اگه استرس داری، حتی اگه گیجی و نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته، باز آروم باش و بدون که اون اتفاقی که باید بیفته قرار بیفته. اگه تو بهت گفتن که مثلا شنبه دیگه نمیتونی اینجا بمونی، تا شنبه اتفاق میفته و یه راهی پیدا میشه و بالاخره 2-3 هفته دیگه میدونی چرا این چیزی که میخواستی نشده. چون ما خیلی موقع ها خیلی چیزا رو میخوایم و اتفاق نمیفته. خب من دلم میخواست اونجا بتونم بیشتر بمونم، احساس امنیت میکردم، ولی خب اتفاقی که دلم میخواست بیفته نشد. و باز اینجا اشاره میکنم به دوره ویپاسانایی که گذروندم. ویپاسانا یعنی مشاهده هر چیز همانطور که هست،
نه اونطور که ما میخواهیم. و واقعا هی به خودم گفتم که تو دیگه 20 روز الان یه دو تا دوره 10 روزه گذروندی و دیگه باید یاد بگیری که از اون دوره های 10 روزه توی زندگی واقعی و توی اتفاقات واقعی ازشون استفاده کنی. و خلاصه تصمیم گرفتم که مشاهده کنم همون شرایطو همون جوری که بود، نه اون جوری که من میخواستم. خب به من گفتن خارج بشم از اینجا و حالا ببینم چی کار میشه کرد. چند تا راه داشتم. یکی این که خب توی فضای مجازی شروع کنم، مثلا با آدما بگم که آیا کسی رو تو گواتمالا میشناسین، توی گروه های مختلف فیسبوک جوین شدم و با جهانگردهای دیگه از سراسر دنیا در ارتباط بودم که خیلی هاشون تصمیم گرفته بودن که گواتمالا بمونن توی دوران قرنطینه، خیلی هاشون به شدت دنبال این بودن که کشورهاشون براشون یه پرواز برسته. حالا اینجا فرودگاه رو هم بستن، ولی خب کشورهای مثل آلمان، مثل کانادا، مثل آمریکا چند تا پرواز خصوصی فرستادن که مسافرها رو از اینجا ببرن و خیلیاشون استرس داشتن، خیلیاشون میگفتن نه ما تصمیم گرفتیم بمونیم اینجا امن‌تره، چون کلا 25 نفر پیدا شدن که کرونا دارن که 5 نفرشون بهبود یافتن بعد از 14 روز و اون 20 نفر دیگه توی قرنطینه هستن توی پایتخت گواتمالا سیتی. و خلاصه به نظر خودم گواتمالا یکی از جاهای امن دنیاست الان برای بودن و به این موضوع باور داشتم که پس من الان نمیدونم که زندگی چی برای من داره، ولی سر از یه جایی در میارم بعدن که بعدن میفهمم چرا اینجا نشده. خلاصه که به طرز عجیبی من قبلا توی همون وبسایت workaway.info که ازش کار داوطلبانه پیدا میکنم یه مدرسه و مزرعه پیدا کرده بودم توی گواتمالا که قبل از داستان کرونا قرار بود که من از 20 ماه اپریل به مدت 6 هفته به این مدرسه و مزرعه بپیوندم با آدم‌های خیلی بومی و حالا مایاهایی که در گواتمالا وجود دارن توی شهر بسیار 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 بومی و کوچیک این مدرسه وجود داره و من قرار بود که 6 هفته به اونا بپیوندم. برای اونا یه نامه نوشتم که سلام، مثلا من داوطلب آینده شما بودم که البته الان میدونم مدارس تعطیله، شرایط من اینجوریه، من توی شهر انتیگوا هستم و فقط میخواستم ازتون بپرسم که ما جایی رو میشناسین من بتونم خودم رو طولانی قرنطینه کنم، چون احتمالاً بیشتر از 1 ماه طول بکشه و من به هاستل ها و هتل ها اطمینان ندارم. بعد به من گفتن که منم هیچ ایده‌ای نداشتم که صاحبان مدرسه فقط اسمشون می‌دونستم، هیچ ایده‌ای نداشتم از کدوم کشور هستن، هیچ ایده‌ای نداشتم که چند سالشونه. و من گفتن که ملیکا بیا با هم دیگه تماس تصویری داشته باشیم. خلاصه آدرس اسکایپ رو به من دادن و ما با هم دیگه تماس تصویری داشتیم و من یه زوج حدوداً 70 ساله دیدم که حالا کانادایی بودن و شروع کردیم صحبت کردن. گفتن که خب ملیکا از خودت بگو. بعد گفتن از خودت بگو. من هی یه ها نمیدونم چرا شروع کردم از ایران و از اینکه من تئاتر خوندم و بعد از مولانا شروع کردم تا اسم مولانا رو بردم اینا دهناشون وامود و گفتن که ما خودمون مثلا 50 سال پیش وقتی 20 سالمون بوده به قونیه سفر کردیم و سماع میکنیم و از عاشقان مولانا هستیم و اصلا گفتن که چقدر نشونه جالبی و برای من خودم اصلا همجوری اشکام داشت میمرخت داشتم باشون صحبت میکردم. گفتن که ما یه خونه جدا برای داوطلب‌ها داریم و آشپزخونه، گفتن که کسی نمیتونه وارد این روستا بشه ولی خب ما میتونیم با چون هیچ اتوبوسی هیچ راه رفت آمد وجود نداره و ما میتونیم یه تاکسی شخصی برات بفرستیم و تو رو بیاریم اینجا و اونجا قرنطینه کنی خودت تو توی اون خونه کلا باشی تا 14 روز و بعد دیگه با هم دیگه باشیم. و منم بهشون گفتم که من 100% هر کمکی باشه بعد از اون برای مزرعه برای مدرسه میتونم براتون انجام بدم و به حال خیلی خوشحال میشم بخشی از این پروژه باشم. خیلی خوشحال شدم و اینجوری بودم که خب پس اگه اینجا نشده قراره که من برم پیش اونا و قرار بود که همون روزی که من قرار بود که از اون اتاق برم اونا برای من تاکسی بفرستن. من ساعت 7 صبح تمامی وسایلمو جمع کردم و آماره بودم که ساعت 8 تاکسی بیاد که ساعت 1:45 اینا برای من به من زنگ زدن و بسیار شرمنده گفتن که ملیکا ما نیم ساعت نمیدونیم چجوری به زنگ بزنیم و اینو بگیم، اما الان تاکسی از شهر ما تکپن که 1 ساعت با جایی که من بودم فاصله داره و بین کوه‌ها و تشفشان‌ها قرار داره تاکسی اومد که رد بشه، ولی پلیس‌ها ازش پرسیدن کجا میری، گفت من میرم یه نفر از انتیگوا بیارم و گفتن که به هیچ وجه به خاطر اینکه کلا 900 نفر جمعیت داره این روستا و آدم‌های بسیار بومی هستن به هیچ وجه هیچ کسی هیچ شخص خارجی نمیتونه وارد اینجا بشه و من همینجوری، یعنی من فهم کردم من یه رو بعد قرار سوار ماشین بشم برم اونجا، یعنی دوباره اون چیزی که من میخواستم نشد و من باید مشاهده میکردم شرایط همونجوری که اساسش. پای تلفن خیلی بغضم گرفت و برای اینکه گفتم که نه خب نداره، من به حال جایی تو همین شهر دوباره پیدا میکنم، هیچ مشکلی نیست. شروع کردم یه نیم ساعتی گریه کردم، خب به حال فشار ذهنی خیلی روم بود. بعد گفتم که نه ملکا، پس الان حتما که قرار نیست از شهر آنتیگوا بری بیرون، اطمینان کن به این موضوع. و یه دختری رو چند روز قبل، چون من به حال فقط یک بار توی اون یک هفته که خودم اونجا قرنطینه کردم، فقط یک بار برای گرفتن فکر کنم پد الکلی یا مایه الکلی بیرون رفته بودم برم داروخونه، و یه دختر آرژانتینی رو از دور دیدم که اونم گفتش که من توی شهرم تنها و میخوام که برگردم آرژانتین ولی پروازم از دست دادم. اسم دختر پاولا بود و شماره تلفنش رو به من داد و من یهو به ذهنم رسید که خب من یک نفر میشناسم. گفتم پاولا تو کجایی؟ بهش پیغام دادم و زنگ زدم و گفت من الان مثلا توی فلان هتل هستم ولی میخوام جامو عوض کنم، مثلا برم یه جای به اسم سلینا، میخوای اونجا همدیگر رو ببینیم؟ گفتم بله، منم برای چند شب آینده دنبال یه جایی میگردم تا شرایط مشخص بشه و بتونم یه جای پیدا کنم که طولانی تر بمونم. و خلاصه که همدیگر رو دیدیم، حالا با رعایت، یعنی خیابونایی که هلند خیلی خلوته ولی با رعایت فاصله، و یه جایی رو پیدا کردیم به نام سلینا که حالا هاستل و هتل ولی اتاقهای جدا داره و یه مجموعه بسیار بزرگیه با آشپزخونه مشترک، اتاقهای جدا، استخر پر از درخت و طبیعت و جاهای خیلی مختلفی برای نشستن و کار کردن داره، اینترنت خوبی داشت و کلا 10 نفر اونجا بودن که 9 نفرشون 2 هفته بود اونجا بودن و ما رفتیم صحبت کردیم، قیمت بسیار مناسبی داشت، یعنی برای اتاق تک نفره با هم دستشوی خودت شبی 9 دلار بود و من گفتم که خب بهتره، چون من الان اگه بخوام خودم تنهایی یه جا باشم شاید فشار ذهنی روم باشه، ولی اگه اتاق خودم رو داشته باشم ولی در این حال چند تا آدم دور و برم باشن که مثلا در طول روز نمیدونم 15 دقیقه باشون صحبت کنم، با ذهنم آرومتر میشه. احساس کردم که چون من دور از خانه و خانواده و کشور خودم هستم، علاوه بر ذهنی میخوام سلامت روانم سر جاش باشه توی این اوضاع کرونا، و اگه سر جاش نباشه من اصلا نمیتونم روی کتابم تمرکز کنم. و خلاصه که رفتیم اونجا و 5 شب من اونجا رو گرفتم و با پاولا اونجا بودیم و اون کار خودشو میکرد، من کار خودمو میکردم، گاهی حرف میزنیم با هم دیگه. و این بین حالا پاولا خیلی روش فشار بود و پروازشو از دست داده بود، داشت توی آرژانتین اجاره خونه میداد و نمیدونست که چیکار کنه و من گفتم که من دوستان زیادی رو میشناسم که میخوان اسپانیایی یاد بگیرن و براش توی فضای مجازی به دوستانم گفتم و براش کلی شاگرد پیدا کردم و الان مشغول تدریسه و خودم خیلی خوشحالم و احساس کردم که خب تو یعنی هر چقدر که به مردم کمک بکنی همه اونا به خودت برمیگرده و یک نفرم یه جای دستت رو میگیره بهت کمک میکنه.
گاهی نظم طبیعت کارایی میکنه که خارج از تصور ماست. اینا رو بعد از اینکه داستانی که شنیدید رو به ملیکا گفتم و اون هم برای توضیح دادن این موضوع یه تیکه دیگه از سفر اخیرش که همین چند روز پیش براش اتفاق افتاده رو برام تعریف کرد. به نظرم خیلی جالب و شنیدنی و آموزنده است نکته هایی که ملیکا توی حرفاش بهش اشاره میکنه. ما خیلی مواقع نمیدونیم چی به نفعمونه، دلیل رخ دادن یا رخ ندادن خیلی از اتفاقا رو هم نمیفهمیم و ذهنمون رو درگیر ماجراها میکنیم، در صورتی که دیر یا زود دلیلشون رو خواهیم دید. شاید اینا به این دلیل باشه که ما نشونه ها رو یاد نگرفتیم که ببینیم.
خیلی جالب این که من دوباره از طریق فضای مجازی یک ایمیل به من رسید که ملیکا جان من مثلا اسمم پیونده و چند ماه پیش گواتمالا بودم، الان آمریکا زندگی میکنم و یک خانم ایرانی رو میشناسم، ایرانی آمریکایی، که توی گواتمالا کنار دریاچه اتیتلان زندگی میکنه و یه رستوران اونجا داره و اون شاید بتونه کمکت کنه. منم گفتم که چه خوب، من حتی اگه کمکم هم حالا یعنی نتونم برم اونجا و همینجوری تو شهر باشم، هم که یکی رو بشناسم تو کشور که اگه وقت اتفاق افتاد هر چی شد فقط یکی بدونه که من وجود دارم و توی این کشور هستم عالی میشه. و خلاصه با نادره جون صحبت کردم که 60 خورده سالشونه، 12 ساله که گواتمالا زندگی میکنن، ایران و تبریز زندگی میکردن و به دنیا اومدن و بعد به آمریکا مهاجرت کردن و چندین سال آمریکا بودن و و دیگه سر از یه روستای بسیار کوچیک 2300 نفره به نام خیبلیتو کنار دریاچه اتیتلان، عمیق‌ترین دریاچه در آمریکای مرکزی که 3 آتشفشان دورش قرار داره، زندگی میکنن و باشون صحبت کردن و گفتن که ملیکا، بسیاری از این شهرهای بومی الان بسته است، ولی شهری هست مثلا به نام پانا و تو میتونی که من میتونم برات ماشین بفرستم و با ماشین خصوصی بیای به پانا، از اونجا سوار قایق خصوصی بشی و بیای به جایی که من هستم بدون دردسر. منم گفتم که من تا 5 شب این هاستل رو گرفتم ولی بعد از اون میتونیم که این کار انجام بدیم. هم بهشون گفتم که مثلا من انقدر بودجه ماهانه دارم که میتونم پرداخت کنم. گفت نه هیچ لازم نیست، من اینجا چند تا خونه دارم که وقتی که دوستانم میان پیشم میمونن و تو میتونی راحت جای خودتو داشته باشی، آشپزخونه خودتو داشته باشی و یه کابین خیلی کوچیکه، میتونی اینجا بمونی تا هر وقت که اوضاع آروم بگیره. من الان یک روزه که به اینجا رسیدم، دیروز از شهر آنتیگوا و از پیش پاولا، یعنی 5 روز پیش پاولا بودم و توی همون فضای بزرگ سلینا، و دیروز یه آقای آلمانی، یعنی همون راننده‌ای هستن که نادر جون میشناستشون، اومدن دنبال من و من قرار بود که 400 کتسال که میشه حدود 60 دلار برای این حمل و نقل بدم، چون به هر حال حمل و نقل خیلی گرونه، حمل و نقل خصوصی و عمومی نباشه خیلی گرونه و راه طولانی بود و باید برسیدم به دریاچه و بعد از اونجا قایق میگرفتم. قرار بود برای این حمل و نقل بدم، ولی موقعی که توی قایق بودیم و نزدیک بودیم و من خواستم این پول با آقای آلمانی بدم، گفتن که نه، من باید یه سری خرید داشتم و بعد این راهو می اومدم و لازم نیست هیچی پرداخت کنی. و من احساس کردم که این کارمای کمکیه که من به اوضاع مالی پاولا انجام دادم و حالا داره به خودم میرسه. و خلاصه دیروز نشستم، رسیدم پیش نادر جون و قرمه سبزی توی کت مالا مهمونم کردم با تهدید. اصلا خودم هنوز باور نمیشه که من توی گواتمالا فارسی میتونم صحبت کنم با یه آدم، و خیلی خیلی مهمون نوازی ایرانی شدم و الان اینجا هستم. اتفاقی که در زندگی برام افتاده خیلی بهتر از چیزی بود که من میخواستم، خیلی بهتر از برنامه‌ای بود که من برای خودم ریخته بودم و الان اینجا کنار آتش، یعنی روبروی دریاچه هستم کنار آتش فشانها و صبح وقتی با صدای پرندگان از خواب بیدار شدم توی این طبیعت و این روستای بسیار بسیار کوچیک، به این فکر کردم که واقعا چقدر خوب که دست و پا نزدم توی اون شرایط. یعنی بگم چقدر من بدبختم، چرا اینجا گیر کردم، چرا من گواتمالا هستم، چرا این اتفاق برام افتاده، چرا نمیتونم اینجا بمونم، وای چقدر امنیت سخته، وای از خانواده‌ام دورم، وای حالا فردا چی میشه، هفته بعد چی میشه، ماه بعد چی میشه. واقعا این لحظه به خودم اطمینان کردم که یعنی دست از تلاش کردم برداشتم و تسلیم شرایط شدم. این احساس کردم که خیلی به سلامت روانم و به حال خودم کمک کرد و همین، یعنی اون لحظه که تسلیم شدم یه راه جدید برام باز شد و گفت حالا تو بیا اینجا. تو اصلا از اول قرار بوده که بیای اینجا و بشه این خانم ایرانی توی این روستا توی کنار دریاچه اتیتلان باشی و همون جوری که میخوای، یعنی هم وقتشو دارم که روی کتابم تمرکز کنم، هم فضا بهترین فضای ممکن برای این کاره و هیچ به هیچ برنامه که من برای خودم ریخته بودم نزدیک نیست. یعنی باز یک بار دیگه زندگی به من این درس رو داد که خیلی موقع ما نمیدونیم چی برامون خوبه و یا خیلی موقع ها فقط باید مشاهده کنیم واقعا، یعنی فقط باید صبر کنیم و بعدش 100% میفهمیم که چرا اون چیزی که ما میخواستیم نشده، چرا الان ما همه توی قرنطینه هستیم، چرا کرونا اتفاق افتاده. و اگه هی بخوام دست و پا بزنیم، اگه هی بخوام بگیم وای چرا ما سرکار نمیتونیم بریم، چرا ما کار نمیتونیم بکنیم، چرا ما غذا نداریم، چرا کشور ما اینجوریه، چرا فلان کشور اینجوری شده، چرا آمریکا این کارو میکنه، اینا فقط میتونه شرایطو بدتر کنه. ولی اگه لحظه سکوت کنیم و از بالا شرایطو مشاهده کنیم و به این فکر کنیم که خب اگه الان قراره ماها همه دنیا قرنطینه باشن، این دلیلی داره. ما چند وقت دیگه اینو حتما همگی خواهیم فهمید، هیچ کدوم از ما آدم‌ها آدم قبل از قرنطینه نخواهیم بود و 100% تغییراتی باید رخ می‌داده در درون ما، در بیرون ما، در اعمال ما، در افکار ما. و بهتره که فقط این شرایط رو مشاهده کنیم، با اینکه خیلی سخته مشاهده کردن، خیلی خیلی سخته. من توی شرایط بسیار استرس آوری بودم و واقعا هم استرس داره، تو نمیدونی که خب الان میکنم داریم مثلا ما رو از هتل بندازم بیرون، ما رو از هاستل بندازم بیرون و گواتمالا خب مردم دارن روز به روز توش زندگی میکنن، مردم بومی اینجا تمامی درآمدشون از توریسمه، یعنی الان چند ماه توریسم نباشه خیلی مردم احتمالاً 100% دزدی میره بالا، سرقت میره بالا، امنیت میاد پایین تر، یه امنیتی تو کشور وجود نداره و الان تا جایی که من میدونم گروه های خارجی، یعنی خارجی هایی که در روستاهای مختلف و شهرهای مختلف گواتمالا زندگی میکنن دارن پول جمع میکنن و به بومی های کشور میرسن و برایشون غذا درست میکنن. همین نادره جون چند روز پیش برای تمامی بومی خانواده های بومی لیست بزرگ داشتن و برای همشون برای چند هفتهشون غذا فرستادن. پلیس ها رو مهمون میکنن و توی رستوران ازشون پذیرایی میکنن و دارن کمک میکنن و احساس کردم که منم حتی اینجا میتونم فیزیکی، حالا اگه مالی نتونم فیزیکی میتونم کمک کنم به خانواده های بومی که اینجا هستن. برای همین خیلی شرایط استرس آوری بود، این اصلا شرایط عادی نبود و با این فرض که آدم هنوزم که هنوز آدم اصلا نمیتونه یه روز برشتی میشه، یه ماه برشتی میشه. من اگه میخواستم به این به آینده فکر کنم دیوانه میشدم، ولی تنها کاری که از دستم برمیومد مشاهده کردم بود که هنوزم که هنوزه در حال یادگیری هستم. هر بار از بار قبل راحت تر میشه. اگه من قبلا 3 روز گریه میکردم بعد متوجه میشدم، الان شاید 3 دقیقه گریه کنم، شاید 5 دقیقه گریه کنم و عصبی باشم و بعدا متوجه بشم که چرا اون اتفاقی که من میخواستم نشده و چرا نشده، یعنی بعدا همه اینا رو متوجه میشیم.
از ملیکا خداحافظی میکنم و به این فکر میکنم که سفر و زندگیم مثل دوتا برادر سیال و در حرکتن و خیلی مواقع خیلی شبیه به هم عمل میکنن. اوقات خوبی که در سفر یا زندگی تجربه میکنیم یا وقتی که مشکلی پیش میاد و نمیتونیم کارشون بکنیم، هر دوتاشون دو روی یک سکه هستن. به نظر میاد که باید تلاشمون رو بکنیم تا از اون شرایط بگذریم، ولی در عین حال هم با پذیرش شرایط بتونیم اونها رو بهتر و راحتتر از سر رد بکنیم. مشاهده کردن اتفاقای دور و برمون، نگاه کردن و پیدا کردن منطق تکرار پذیر یه رویداد میتونه ما رو به سلامت عبور بده. چیزی که شنیدید قسمت 4 پادکست رادیو ماجرا بود. رادیو ماجرا پادکست یکی از دل ماجراهای لاست سکند بیرون میاد و با حمایت این مجموعه من احسان طریقت روایت‌های هیجان انگیزی از سفر رو براتون تعریف می‌کنم.